با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست. امروز چهارشنبه 28 آبان ماه 1404 برابر با 19 نوامبر 2025 میلادی. پرونده جفری اپستین دوباره بر سرخط خبرهای جهان بازگشته، این بار با موجی از اسناد، شهادتها و گزارش هایی که در هفته اخیر منتشر شد و دامنه رسوایی را به سطوح بالاتری از شبکه های مالی، امنیتی و سیاسی می کشاند. آنچه امروز درباره اپستین می دانیم فراتر از یک پرونده سوء استفاده جنسی است. ما با ساختارهایی مواجهیم که بیش از 2 دهه سایه سنگین بر تعامل نخبگان سیاسی، دانشگاهی، رسانه‌ای و امنیتی در آمریکا و اروپا انداختند. در روزهای گذشته نام‌هایی چون بیل گیتس، جی پی مورگان، لری سامرز، ایلان ماسک و حتی برخی مقام‌های امنیتی پیشین دوباره در پرونده دیده می‌شود. همزمان افشاگری‌های جدید درباره ارتباطات اپستین با سازوکارهای نفوذ در دانشگاه‌های برتر آمریکا، تأمین مالی پژوهش‌ها، شبکه‌های اطلاعاتی و حتی مداخلات ژئوپلیتیک ابعاد تازه‌ای به ماجرا داده است. این پرسش بنیادین را دوباره زنده کرده که آیا جفری اپستین یک عامل فردی منحرف بوده یا گرهی آشکار از یک شبکه پنهان که بسیاری ترجیح می‌دهند درباره‌اش سکوت کنند. در چنین فضایی گفتگو با دکتر مرتضی محیط که تحلیل‌هایش همواره بر پیوند ساختار قدرت، سرمایه‌داری و اخلاق سیاسی تمرکز دارد، فرصتی است برای شکافتن لایه‌های عمیق‌تر این پرونده از ریشه های ایدئولوژیک و اقتصادی قدرت طلبی جنسی گرفته تا امکان وجود شبکه های نفوذ که به واسطه پول، اسرار و باجگیری سیاست جهانی را شکل می دهند. جناب دکتر محیط، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، شما پرونده اپستین رو صرفا یک رسوایی اخلاقی نمی دونید. آن را در کدام چارچوب ساختار قدرت جهانی تحلیل میکنید؟
خب ببینید، اخلاقی که مسلما هست. وندا بذارید من یه مثال بزنم براتون. من به طور کلی سیستم امریکا رو به هیکل دیکچینی تشبیه کردم. دیکچینی از دوران جوانی چند تا به اصطلاح سکته قلبی داشت و حتی 2 بار قلبش رو عوض کردم و تونست تا سن 84 سالگی زندگی بکنه. یعنی در واقع یه بدن بیمار و مغز بیمار داشت، منتها چنگالهاش واقعا عمل میکرد. یعنی تا آخر عمرش اون ایده های ضد انسانیش رو حتی یک لحظه ترک نکرد. جامعه امریکا یک چنین وضعیتی داره که از درون مثل جسم هرچود که امین دیکتینیه، ولی در بیرون چنگالهایی مثل آقای اردوغان و حکان فیدان داره، محمد بن سلمان داره، محمد بن زاید داره، تمیم ارشبت آل ثانی داره و بگیر و برو از اندونزی گرفته تا فلان، تمام اینایی رو که آورد دور هم جمع کرد برای اینکه این به اصطلاح برنامه 20 ماده ایش رو برای بلعقم مردم غزه به تصویب برسونه و تمام این چنگالهاش پشت این قضیه بودن. بنابراین شما اگر به جامعه امریکا نگاه بکنید، پدیده اپستین واقعا ظاهر قضیه است. شما ببینید چند نکته رو، من تمام این اسناد رو نخوندم برای اینکه فرصتش رو ندارم، ولی خب اخبارش این طرف و اون طرف هست. من فقط براتون یکی دو تا مثال بزنم. یکی آقای لری سامرز هستش. شما ببینید لری سامرز، من نمیدونستم که چه ارتباطات گسترده سیاسی و اقتصادی در تمام رگ و ریشه های این جامعه جامعه امریکا داره. وزیر خزانه داری دوران چیز بود، هر سبت که فکر میکنم اوباما، ولی به هر حال وزیر خزانه داری بود. بعدش به مدت چندین سال رئیس دانشگاه هاروارد بود. الان نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجع به این آدم نوشته که خودش و زنش چه روابط تنگاتنگی هم از نظر مالی و هم از نظر سکسی با همین اپستین داشته. شما ببینید این لری سامرز رئیس دانشگاه هاروارد که دیگه معروفترین دانشگاه امریکا، که هیچی از معروفترین در سطح جهانیه، به مدت 6-7 سال رئیس دانشگاه بوده. زمانی که اونجا بود، قبلا من راجبش نوشتم، فرضاً یکی از پیشنهاداتش این بود که تمام زباله های اتمی امریکا رو باید به کشورهای افریقایی ما چیز بکنیم، منتقل بکنیم و بندازیم. موقعی رئیس دانشگاه هاروارد بود، در اومد گفت که زنها از نظر مغزی به اندازه مردا پیشرفته نیستن و در اینجا در تمام در علوم نمیتونن اصلا پیشرفتی، که به همین دلیل هم انداختنش بیرون. حالا این آدم کاملا مشخص شده که چه ارتباطاتی هم از نظر سکسی در واقع از نظر جنسی داشته خودش و همسرش، و همین که از نظر مالی، من نمیدونستم که همسرش هم استاد دانشگاه هاروارد بوده در زمینه دیگری و به حساب یک بنگاهی یا به حساب سازمانی داشته که کمک مالی از جفری اپستین میگرفته. میخواستم فقط این مثال رو براتون بزنم که جفری اپستین تونسته حتی یه آدمی مثل نوم چامسکی و همسرش رو باش نه تنها رابطه برقرار بکنه. حالا من نمیدونم، به اصطلاح راجع به نوم چامسکی هنوز به اصطلاح جزئیاتش بیرون نیومده، ولی به اصطلاح من فقط از طریق به اصطلاحی که از دوستان نوم چامسکی که گرینوالد باشه برنامه مخصوصی راجع به این قضیه، و واقعا اظهار تأسف، انسانی که بیش از 100 کتاب انتشار داده و غیره. و البته من میدونید از سالهای سال پیش به اصطلاح از نوم چامسکی انتقاد داشتم، و الان این که بیرون اومد دیگه مشخصه که به اصطلاح این عرشبت که چیزهای ناجور سیاسی که داشته، که نمیخوام اگه فرصت باشه من میتونم راجع به نوم چامسکی، برای اینکه آخر سالهای آخر عمرش رو داره میگذرونه من، و من نمیخوام به حساب پشترش به قول معروف صحبتی بشه، ولی به هر حال آثار ضعف از سالهای سال پیش من در نوم چامسکی دیده بودم. ولی شما ببینید راجب این اپستین چطور به عنوان یه آدم نابغه، به عنوان یه آدم باهوش و غیره و غیره داره صحبت میکنه. شما ببینید حالا موقعی که من از جامعه امریکا صحبت میکنم، ما تمام جوانب این قضیه رو باید نگاه بکنیم. جفری اپستین تونسته هزار دختر پایین 18 سال رو، پایین 18 سال رو، من نمیدونم دیگه جوانترینشون چقدر بوده، ولی مسنترین این دخترها 17 ساله بوده. باید ببینیم در جامعه ای که بتونه یک نفر هزار دختر رو به اختیار خودش بگیره و در و به عنوان همینطور که شما گفتید به اصطلاح قواد، به عنوان یک قواد اینها رو در اختیار این سیاستمدارا، این دانشمندا، این به حساب برجستگان این کشور قرار بده، به نظر من کمتر دیدم راجع به این جهت از قضیه کسی نگاه کرده باشه که این دخترها کیان. اتفاقا فقط در روزنامه نیویورک تایمز یه مقدار یکی از خانما مقاله مفصلی نوشته که همه راجع به جفری اپستین صحبت میکنن و راجع به جوانب دیگرش به اصطلاح مشتریاش در واقع بسانسی ها. ولی راجع به این دخترها کسی صحبت نمیکنه که اینا کیان، از کجا اومدن، چرا. چند کلمه من میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم، برای اینکه من توی برنامه هم در اومدم گفتم که همین یوتیوب میلیون ها خانواده رو، بچه هاشون، زنا و دخترها و پسرهاشون رو به فحشا میکشونه. بعد یکی از عزیزان گفت پس تو راجع به یوتیوب داری صحبت میکنی که بالاخره برنامه های خودت توی یوتیوب هن و غیره و غیره، باید بری تو توییتر، باید بری تو اینستاگرام ببینی اونجا چه خبره. ولی به هر حال هنوز من در روی صحبتم هستم که حتی یوتیوب شما ببینید، به خاطر اینکه پول در بیارن، یه عده، یه خانواده توی اندونزی، توی اروپای شرقی، توی امریکای لاتین یا در خود امریکا، بچه هاشون را از سنین بسیار بسیار به اصطلاح کوچکی، نیمه لخ، جلوی دوربین میذارن، ازشون فیلم تهیه میکنن برای اینکه بتونن در واقع مقداری پول در بیارن. یعنی میخوام این رو بهتون عرض بکنم، شما موقعی که بخش بزرگی از جامعه رو به فقر بکشونید، حالا من بازم معقولی از بزرگان قوم باید بیارم که در واقع سر گفته میشه، این صحبتی که مارکس میکنه، میگه که به اصطلاح سرمایه‌دارا فقط به زنای خودشون اکتفا نمیکنن، تمام دخترها و زنای طبقه کارگر در خدمتشونن. شما ببینید الان جریان اپستاین این رو اثبات نمیکنه. یعنی در واقع خود مسئله اپستاین نه تنها در بالایی ها این فساد و تباهی رو از حرمین شمس به ما نشون میده، بلکه در عمق جامعه چی داره میگذره که شما موقعی که در اثر فرزند بحران 2008، بارها و بارها من صحبت کردم که اینا در حدود 10 تا 15 میلیون کارگر سفید پوست ماهر امریکایی رو که مسلما از این به اصطلاح تعدادی که من گفتم فوق العاده بیشتره، که در اون سالها حتی نیویورک تایمز تمام آمارهاشو میداد و من در جاهای مختلف توی نوشته هام اینا رو آوردم، شما موقعی که ده ها میلیون کارگر ماهر رو از کار بیکار بکنی و به دلیل اون به اصطلاح سب پرایم، اون قرضایی که بهشون، وام هایی رو که بهشون داده بودن و نمیتونستن باز پرداخت بکنن، خونه و زندگیشون رو از دست دادن، اینا چه بر سرشون میره؟ چه بر سر زن و بچه و به اصطلاح تمام خانوادهشون میره؟ نتیجهش در واقع یک چنین چیزاییه که یک آدمای جنایتکار و شیادی مثل جفری اپستاین رو در واقع این قدرت رو بشنیده که بره این دخترایی رو که بعضی از اینها رو، یکی از اولین هاشون رو در واقع توی مارولاگو، یعنی توی اون قصر به اصطلاح مال فلوریدای، توی چیز بوده دیگه، توی فلوریدا مال ترامپ بوده، از اونجا این دختر رو آورده، یعنی این معروفترینشونه که بعدم شکایت کرد و عکساش شما حتما با به اصطلاح برادر همین پادشاه انگلیس دیدید که بعدا چه بر سر همین آقای پرنس فلان رفت. هر شود که از اونجا، یعنی در واقع هم خود به اصطلاح ترامپ با تمام این به اصطلاح هر شود که زیبارویان جهان مسابقه میذاشت، هر شود که، و بعدش اون کسی که پشت خود جفری اپستاین بود، آقای وکسلر، که میدونید به اصطلاح ویکتوریا سیکرت، صاحب ویکتوریا سیکرت هستش. شما تصورش بکنید و تبلیغات ویکتوریا سیکرت رو نگاه بکنید، هزاران دختر، هزاران زن میان برای این که راه داشته باشن که بیان نیمه لخت ازشون عکس بگیرن، از هفخان رستم باید بگذرن. شما حالا یکی دیگه که حالا اونم اسمش بسه از این به اساس صهیونیستا، سالهای پیش شما دقت کردید که بالاخره سر مچشو گرفتن و هنوزم در زندانه؟ در هالیوود چی؟ یعنی هر دختر یا هر زنی که میخواست آرتیست سینمایی به اصطلاح همین هالیوود بشه میبایست به آپارتمان جناب میرفت، ترتیباتش داده میشد تا شاید به اصطلاح استخدامش بکنه به عنوان آرتیست، به اصطلاح بتونه عمل. میخوام بتون اینو عرض بکنم که این بمبی که ترکیده در مورد جفری اپستاین، این نشانه ای از به اصطلاح فساد و تباهی همه جانبه یک جامعه است. این فقط یه چیز ساده نیست که ما فکر کنیم مسئله فقط جنسیه و غیره و غیره. به راستی مثلا خود من به یاد به اصطلاح اواخر دوران امپراتوری روم میندازه. من مثال دیگه ای براتون بزنم، شما میدونید کلینتون با اون خانم چی بود؟ عرض شود که توی کاخ سفید، بله، خانم لوینسکی،
خانم مونیکا لوینسکی،
بله. شما ببینید این داشت فکر میکنم با تلفن با پادشاه عربستان کسی داشت صحبت میکرد و این خانم با اعضای پایینی ایشون داشت بازی میکرد. این دقیقا آدم رو به یاد امپراتوری های روم میندازه. یعنی در واقع ارگنس یا غرور قدرت اینا رو به جایی میرسونه که فکر میکنن همه کاری میتونن بکنن و واقعا در نتیجه البته دستش باز شد برای اینکه این خانم لوینسکی مأموریت داشت از طرف یکی از صهیونیستای دیگه برای اینکه به اصطلاح بتونه افشا بکنه و آقای کلینتون رو تسلیم بکنن. و این آدم ضد بشر، همین آقای چیز، برای اینکه خودشو از به اصطلاح استیزاه رها بکنه به سه کشور این ضد بشر حمله کرد. یکی به سودان که تنهاش به اصطلاح کارخونه داروسازی سودان رو نابود کرد و آغاز از بین رفتن سودان بود. بعدش به اصطلاح کوههای تورابورا در افغانستان حمله کرد و بعدش به عراق حمله کرد و چندین نفر از هنرمندا و انسانها رو در عراق کشت برای اینکه بتونه خودش رو رها بکنه. و بعد صهیونیست ها پذیرفتنش، خودش و خانم هیلری کلینتون رو و ثروتشون که موقعی که از آرکانساس اومد همین آقای کلینتون $2 میلیون ثروتش بود و الان به $200 میلیون رسیده. حالا خدا می این آماری که من دارم از ثروتش مال سالهای سال پیشه. یعنی اینا همشون فروشی هن یا خریدنی هن عملا در واقع. اصلا این نتیجه فسادیه که در پایین شما در واقع 40 میلیون فقیر دارید، 100 میلیون 100 میلیون دیگه حقوق به حقوق زندگی میکنن. اون وقت شما ایلان ماسک رو دارید که $1 تریلیون ثروتشه. شما ببینید اصلا این استاک مارکتی که سر به آسمان کشیده تعلق به کی داره؟ آیا واقعا 50% جامعه امریکا اصلا توی استاک مارکته؟ به هیچ وجه. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم که این یک پدیده نه تنها مسئله جنسیه بلکه سیاسیه و به نظر من این برمیگرده به اوضاع اقتصادی این کشور که در چه وضعیتیه.
آقای دکتر نگاه کنید، خیلی برای من عجیبه. یکی این که آقای اپستین موفق شده دهه‌ها هم قاچاق انسان داشته باشه، هم قوادی داشته باشه، هم تبادل اطلاعات با مقامات ارشد یک دولت خارجی، نخست وزیر سابق اسرائیل و افراد دیگر تبادل اطلاعات منسجم داشته و از جهات مختلفی به نظر من این غیر عادیه. بذارید من یه مثال برای شما بزنم. همونطور که اطلاع دارید من سالها خبرنگار جنگی بودم و اعزام می شدم این ورانور، از جمله اعزام شدم به خاورمیانه. قبل از اینی که من برم به خاورمیانه اون مؤسسه رسانه‌ای که من براش کار میکردم یه کلاس توجیهی برای ما گذاشتن، اسمش بود Surviving Hostile Environments، یعنی دوام آوردن در محیط های پرخطر، که آموزش هایی بود در رابطه با اینکه چجوری در خط تیر دو جبهه متقاسم قرار نگیرید، نمیدونم چجوری بتونید نشون بدید که مال مطبوعات هستید، نیروهایی که درگیر هستن شما را هدف نگیرن و مسائلی از این قبیل. از جمله این آموزش هایی که به همه خبرنگارانی که به مناطق جنگی میرن داده میشه،
صداتون قطع و وصل میشه عزیز.
الان صدای منو دارید؟
آره
از جمله این اطلاعاتی که این آموزش هایی که به همه خبرنگارانی که به مناطق جنگی میرن داده میشه، یکیش آموزش های این هستش که شما هدف دستگاه های امنیتی و جاسوسی قرار نگیرید. در این آموزش ها میگن که اگر شما به منطقه اعزام شدید، ناگهان دیدید یه بانوی فوق‌العاده زیبایی آمده به شما ابراز علاقه میکنه، مطمئن باشید که اون جاسوسه، جاسوس یک سرویس امنیتی هستش اصلا بدون شک. خب این آموزش هایی که به خبرنگاران به طور عام داده میشه، چطور ممکنه یکی که پرنس نفر سوم در لاین پادشاهی انگلستان یا رؤسای جمهور سابق، وزرای سابق، وکلا آقای درشویتس و دیگران، آکادمیسیان ها، رؤسای دانشگاه ها، چطور ممکنه که در حد این بیسیکی که من به شما عرض کردم شعور و شناخت نداشته باشن؟ اصلا به نظر من عجیب و غریبه که چطور خودشونو در موقعیت های کامپرومایزینگ قرار دادن، یعنی رفتن با این دختران زیر سن یا حالا هر خدمات جنسی که آقای اپستین ارائه می کرده درگیر شدن، و بعد اون تبدیل به یک ابرشب، یعنی نگاه کنید به نظر من این طبیعی نیست. افرادی که واجد قدرت و ثروت هستند به طور سیستماتیک بهشون گفته میشه که اینا تهدیده، میتونن بر ضد شما به عنوان حق و سکوت استفاده بکنن، ممکنه که بخوان شما رو وادار به پرداخت غرامت بکنن. چگونه هستش که این مجموعه عظیم از چرای سیاسی، رئیس جمهور فعلی فرانسه از جمله و دیگران، آمدن و خودشونو در این شبکه در معرض این تهدیدات قرار دادن؟ این به نظر من طبیعی نیست آقای دکتر.
تو ببینید، شما باز به سای بحث بسیار جالبی رو باز کردید. من همیشه گفتم کسی که ادعای معصومیت بکنه آدم شیادیه. در چنین جامعه ای شما نمیتونید معصوم باشید. ببینید، به بحث هفته قبلمون برمیگرده. شما از هر طرف در معرض انواع و اقسام تحریکات، نابسامانی ها و غیره و غیره هستید، از هر جهت، مگر کسی ادعای امامت و یا پیغمبری بکنه، وگرنه ما ساخته و پرداخته همین جامعه ای هستیم که توش زندگی میکنیم. و به همین دلیله که من به اونایی که جا مهری رو پیشونیشون دارن یه مقدار مشکوکم. یعنی میخوام بهتون عرض بکنم، ما بحثی رو هفته گذشته باز کردیم که امیدوارم در هفته های آینده دنبالش بکنیم. تمام مجموعه شما به تلویزیون ها و برنامه ها نگاه بکنید، به تمام عرض شود که قمارخونه ها و فاحش خونه ها و امثال هم نگاه بکنید و بعد شما در نظر بگیرید که شما یک لشکر عظیم از فقرا دارید که اینا بچه دار میشن و اینا احتیاج به پول دارن و کاملا در دسترسن، شما بتونید ازشون استفاده بکنید. این یک طرف قضیه. طرف قضیه دیگه عبارت از اینه که دستگاه های جاسوسی به دقت این مسئله رو میدونن و این چیز شناخته شده ایه که از این پرستوها، میدونید در ایران بهش میگن پرستو، میفرستن. من میتونم مثال های زیادی بزنم. مثلا دادسان، دادستان کل نیویورک سالها پیش، اتفاقا اونم خودش یهودی هستش، اون تا آدم پروگرسیوی بود، میخواست بسیار رئیس جمهور بشه. بعدش FBI تو نگو تلفنش رو کنترل میکنه و متوجه میشه که آخر هفته ها ایشون یه مسافرت مختصری به واشنگتن داره و در یکی از این هتل ها خلاصه یک ملاقات هایی داره. حالا عکس میگیره یا نمیگیره، فقط یه مقاله کوچولو توی نیویورک تایمز از طرف ناپدید شد. آقای هارت فکر میکنم سالهای سال پیش یکی از به حساب کاندیداهای ریاست جمهوری بود، نیویورک تایمز فقط یه عکس ازش انداخت که یکی از زیبارویان روی زانوش نشسته، به حساب هر دوشون کنار دریا بودن، تمام شد کارش. بنابراین یکی از کارهایی که FBI و یا CIA انجام میده فرستادن این پرستوها و از ضعف انسانها که همه ما دوچارش هستیم استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن برای اینکه برای از پا در آوردن، خونسا کردن و غیره و غیره. از این مثال ها خود مسئله کلینتون شما ببینید این ضعف رو از خودش نشون داد، منتها برای به اصطلاح جبرانش دست به چنین جنایاتی زد که یعنی تسلیم کامل به اصطلاح صهیونیست‌ها شد. حالا ببینید اون کسی که پشت این آقای اپستین بوده، همینطور که گفتم فکر میکنم اسمش آقای وکسلر، که به اصطلاح مال چندین شرکت داره و از جمله به اصطلاح همین ویکتوریا سیکرت. خب این یه صهیونیست شناخته شده است و بعدش هم صهیونیست های دیگه ای پشتش بودن. یعنی در واقع اون چیزی که میشه اسمش گذاشت سرمایه های مالی الان حاکمیت دارن در این کشور. من در برنامه خودم اینا رو مفصل باز کردم که نظام سرمایه داری از چه مراحلی گذشته، فرزند در مرحله رقابتی که از اواخر قرن 18 با انقلاب صنعتی در انگلیس تا اواخر قرن 19 چه نقش ترقی خواهی داشته که حتی خود مارکس چقدر ازش تعریف میکنه با تمام دستاورداش، اختراعاتش، ابداعاتش، نوآوریاش، که بسیاری از چیزاشی که ما الان داریم استفاده میکنیم و غیره و غیره. منتها قابل پیش بینی بوده که اینطور نمیمونه، یعنی در دل رقابت انحصار وجود داره. از اواخر قرن 19 انحصارات به وجود میاد و بعدش با همه اونا این انحصارات و بعدش امپریالیسم، یعنی در واقع در کنفرانسی که در 1885 84 85 در برلین تشکیل میشه، کشورهای اروپایی در واقع افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن برای اینکه در واقع بازار به اندازه کافی نداشتن، میگفتن ما بازار احتیاج داریم، در نتیجه باید برن بقیه جهان رو تسخیر بکنن، هم برای مواد اولیه‌اش هم برای بازارهاش، و در نتیجه کنفرانس برلین رو تشکیل میدن و ما میدونیم افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن. بعدش هندوچین رو، بعد عرض شود که سایر جاهای دنیا رو که ما به 1914 که میرسیم عملا 80% از بشریت زیر سیطره چند کشور اروپایی.
درسته آقای دکتر، برخی از تحلیلگران میگن که اپستین کارگزار یک ساختار سکشوال کپیتالیزم بوده، یعنی سرمایهداری جنسی. شما این مفهوم رو شنیدید و اگر شنیدید چجوری توضیح میدید؟
من تا الان این اصطلاح رو نشنیدم، ولی عزیز این به اصطلاح یه چیز کلیه که شما گفتم اگر تاریخ روم قدیم رو آدم
نه
بخونه.
درسته. حالا اگر بگیم این مفهوم رو اصلا بذاریم کنار، آیا
اوکی،
سوء استفاده جنسی در این ابعاد، ایجاد شبکه قوادی بین المللی، ایجاد شبکه قاچاق کارگران جنسی به اون کاری که آقای اپستین و دستیارشون خانمی که در واقع پدرش هم از اعضای بلندپایه موساد بوده انجام میدادن، آیا چنین شبکه ای دوباره این برمیگرد به سوال ما قبلم که آیا بدون چشم پوشی نهادهای رسمی ممکنه یه کسی همچین شبکه ایجاد بکنه؟ یعنی بدون اینکه FBI مطلع بشه، بدون اینکه CIA مطلع بشه، بدون اینکه MI6 مطلع بشه، یعنی MI6 از کنش و رفتار پرینس اندرو اطلاع نداشته، نمیدونسته که او میاد به جزیره اپستین مثلا این کارا رو میکنه، یا CIA یا سیکرت سرویس، به هر حال رؤسای جمهور سابق تحت حفاظت سیکرت سرویس هستن دیگه، سرویس مخفی پلیس آمریکا. آیا سیکرت سرویس نمیدونسته رفت و آمد آقای کلینتون مثلا به کجاست؟ نمیدونسته. اینا واقعا به نظر من، خدا شاهده عرض میکنم، به نظر من عجیبه. نمیتونسته MI6 ندونه، محال بوده CIA اطلاع نداشته باشه، چگونه بوده که FBI اطلاع نداشته؟
ببینید، موقعی که من داشتم راجع به سیستم سرمایه‌داری با صحبت می کردم، تا زمانی که ما به ریشه ها، آقای منظرپور، تا زمانی که به ریشه ها نریم نمیتونیم هیچ گونه تفسیر علمی و دقیقی داشته باشیم. موقعی که نظام سرمایه‌داری از مرحله رقابتی به انحصاری، از انحصاری به مالی و از مالی به نظامی میرسه، کم کم و کم کم تمام این تباهی ها خودشو نشون میده. من تو برنامه خودم یه مقدار از خاطرات خودم صحبت کردم. ببینید، دهه 1960 که من اینجا بودم، به دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی سرمایه‌داری تونست تریلیون ها دلار سرمایه گذاری بکنه در زیر ساخت ها، من خودم مسافرت می کردم مرتب از نیویورک به شیکاگو به لس آنجلس و می دیدم که دارن چطور جاده سازی می کنن. ولی فقط جاده سازی رو من نمی دیدم، کارگران رو من می دیدم که با گردن برافراشته با اون لباس های آبیشون وایسادن و چه احساس غروری می کنن. نشان دهنده این بود که امنیت داره، یعنی خانوادهش، همسرش از بچه ها نگهداری داره میکنه، موقعی که برگرده همشون دور یه میز میشنن به عنوان یک نیوکلیر فامیلی، دور هم هستن، با هم دیگه غذا میخورن، پسرش رو میتونه و دخترش رو میتونه به دانشگاه بفرسته، یه اتومبیل، خونه مال خودشه. و شما موقعی که چنین جامعه ای داشته باشید، اون وقت من به بچه هم میگفتم، بهشون میگفتم من سوار قطار زیرزمینی نیویورک که میشم واقعا لذت میبرم، برای اینکه میبینم مردم با چه راحتی نشستن و دختر و پسر تو بغل همه. شما دقت کنید، موقعی که شما چنین پدیده ای رو ببینید، یعنی امنیت وجود داره که یک دختر و پسر انقدر احساس امنیت بکنن که توی قطار زیرزمینی تو بغل همدیگه باشن، انقدر به هم نزدیک بشن. مخصوصا من اینا رو به بچه هم میگفتم، برای اینکه تفاوت جامعه دهه 1960 امریکا رو با حالا ببینید، بعد از اینکه تمام اینا به هم میخوره، این کارگرا به خاک سیاه میشینن، امنیتشون از بین میره، به جای اینکه عشق بازی با معشوقشون بکنن پناه میبرن به پورنوگرافی. اکثر قریب به اینایی که اینجوریان، گفتم تمام این تلویزیون ها و تمام مغازه های پورنوگرافی و برنامه های پورنوگرافی طبیعتا اینا رو تحریک میکنه و به این جاها میکشونه که ما داریم میبینیم. یعنی اینا پدیده ایه که جامعه به وجود میاره. حالا شانسی که من داشتم به دلیل حالا به هر حال سن و حالا هرچی، تفاوت بین دهه 1960 امریکا که در واقع موقعی که شما از کسی میپرسیدی آیا به اصطلاح بچه ها بهتر از خودت زندگی میکنن یا نه، 80% میگفتن آره بهتر از من زندگی میکنن. الان درست عکسمونه، یعنی آمار گرفته شده که 80% میگن نه بدتر از من زندگی میکنه. بنابراین ببینید، مسئله فقط فساد شخصی نیست، فساد جامعه این فساد رو و به دلیل سیستم حاکمه. شما اینو در ایران هم حتی میتونید ببینید. فرضاً مردم در ایران یه زمانی مثلا مذهبی بودن و فلان اینا، الان اونه که از دست دادن انواع و اقسام فساد. حالا نمیخوام وارد مسئله ایران بشم. بنابراین علتش اینه عزیز. حالا موقعی که شما سرمایه داری مالی شد،
نگاه کنید این علتهایی که شما میگید در رابطه با قربانیان شبکه اپستین صادقه، یعنی اونهایی که خدمات جنسی ارائه میکردن، اونهایی که کارگر جنسی بودن، اوکی، اونها به واسطه شرایط نامساعد اقتصادی و استانداردهایی که زندگی در جامعه به افراد تحمیل میکنه آمدن تن به چنین کارهایی دادن، درسته؟ اصلا سوال من در رابطه با اونا نبود، سوال من در رابطه با دریافت کنندگان این خدمات بود، اونهایی که ثروتمندان، افراد ذی‌نفوذ، مقامات سیاسی عالی رتبه، مقامات سیاسی سابق و آکادمیسیان ها و انواع اقسام. یعنی در تاریخ بشریت ما چنین شبکه گسترده قوادی هرگز نداشتیم. این یه چیز بی‌نظیر، منحصر به فرد و استثنایی بوده. هیچ وقت نبوده که یه بابای قواد باشه، هم به نمیدونم خاندان سلطنتی انگلستان ارائه خدمات جنسی بکنه، هم به سیاستمداران پاپولیست در فرانسه، هم به رؤسای جمهور سابق، هم به وزرای سابق، هم به حقوقدانان، هم به دانشگاهیان، هم به آکادمیسیان ها، هم اصلا یه همچین چیزی سابقه نداشته. این افراد مشکل معیشت و نمیدونم من خونه ندارم و نمیتونم دوست دختر بگیرم و اینا نداشتن. اینا میتونستن به طور طبیعی در شبکه اجتماعی خودشون هرجوری میخوان روابط جنسی داشته باشن. و این متاسفم بگم پاسخ سوال منو ندادی، نه این سوالی که پرسیدم نه سوال قبلی رو، که چطور ممکنه FBI, CIA, MI5, MI6 نمیدونم همه اینا چشمشون رو بسته بودن به یه همچین عملیات عظیم جمع‌آوری اطلاعات.
خب
چطوری ممکنه یه همچین چیزی اتفاق؟
اتفاقا نه تنها اطلاع داشتن، خودشون درگیر این قضیه بودن. ببینید سرمایه های مالی، دوباره برمیگردم به این قضیه، نه تنها FBI رو میخره، نه تنها CIA رو میخره، کنگره امریکا رو میخره، کاخ سفید رو میخره. میخواید مثال های مشخصش رو براتون عرض بکنم که چجوری اینا رو میخرن؟ یعنی در واقع فساد به دلیل سیستمه، فساد سیستمی که از سر تا پاشه. شما موقعی که بتونید رئیس جمهور یک کشوری رو با 100 میلیون دلار بخرید و سایر قضایاش رو، شما ببینید از این 9 نفر که به اصطلاح دیوان عالی کشور امریکا رو درست میکنن. شرح حال اینا رو بخونید و ببینید همین سرمایه های مالی یعنی صهیونیست های شناخته شده میلیاردر چطور اینا رو خریدن با هواپیماهای لکچری خصوصی این ور و اون ور. این یه نفر که سیاه پوسته توی چیز، تاماس، حالا اسمش یادم رفته، میدونید توی این 9 نفر یه نفرشون سیاه. شما شرح حال اینو بخونید، شما شرح حال خود آقای علی تو که به اصطلاح چیز بوده، رئیس به اصطلاح خود رئیس دیوان عالی کشور رو بخونید. در واقع سرمایه های مالی اینا رو به راحتی میخرند. و بعدش همینطور که گفتم دستگاه های ارتباط جمعی از نظر فکری آمادگی، چنین آمادگی به وجود میارن. یعنی شما آگهی های تجارتی رو نگاه بکنید، الان عموم یه زن نیمه لخته. این یکی از چیزهایی که مثلا جمهوری اسلامی میگه که زنها رو به چیز میکشن، یه مقدار واقعیت داره. یعنی در واقع از جسم زن برای تبلیغات استفاده میشه، شما کمتر جسم مرد رو میبینید. بنابراین همه اینا در خدمت اینه که در واقع همینطور که گفتم زن و بچه طبقه کارگر در خدمت بالایی ها قرار میگیره در این سیستم. البته فقط فرزن در دوره فئودالیسم به زور به اصطلاح چیز نکردم، عرض شود که در حالی که اینجا با پول، و در نتیجه شما به یه دختری که احتیاج به پول داره، مثلا همین خانم جفریز که به اصطلاح یکی از اولینشونه که اومد و به اصطلاح اینا رو همین فرانس انگلیسی رو به اصطلاح چیز کرد، عکساش هم هستش. شما موقعی که خودش میگه که فرزن من اونجا به اصطلاح توی مرقلائو به اصطلاح همین قصری که به اصطلاح چیز داره کار میکردم، اینا اومدن به من پیشنهاد کردن که بیام به اصطلاح مشتمال بدم یه نفر رو 200 دلار یا 300 دلار برای یه همچین دختری که از خانواده پایین میاد. 200-300 دلار پول کمی نیست. در نتیجه اومده به اصطلاح ماساژ داده، بعدش کم کم و کم کم و کم کم فرزند 200-300 دلار به 500 دلار گفته که خب چرا لخت نمیشی که منو به اساسی و غیره و غیره همینجوری. و بعدش همین ها شما اگه نگاه بکنید واقعا از خانواده های نسبتا فقیر میان. بگذاریم که طبقه متوسط هم مثلا آلوده میشه و کم کم و کم کم حاضره که خودش رو با چنین پولی فرزن یه دختر خودش رو بفروشه. یعنی فقط بالایی ها نیستن، پایینی ها هم. تمام این دستگاه های شما، این به اصطلاح فضای مجازی یک چیز وحشتناکه که به اصطلاح باعث فساد و تباهی میشه و تمام این چیزها. و اون وقت اونایی که در بالا هستن، حالا اجازه بدید برای اینکه سوالتون رو به طور دقیق تر چیز بکنم، چون گفتید که ببینید همین آقای وکسلر که مال به اصطلاح همین ویکتوریا چیز هستش، این یه صهیونیسته و با اسرائیل ارتباط داره. بنابراین یه آدم فوق العاده باهوش مثل جفری اپستاین رو پیدا میکنه از دوره دبیرستانش و بعد میبینه که چقدر این آدم باهوشیه و میتونه به خدمت بگیرتش و تمام به اصطلاح خصوصیات کم و بیشش رو میدونه. از این طریق اون وقت اینا استفاده میکنن برای اینکه این بزرگان قوم رو از استاد دانشگاه تا سیاستمدارا تا افراد شناخته شده بیارن، این دخترها رو در خدمتشون قرار بدن و بعد آقای جفری اپستین دوربین بذاره برای اینکه اینا بهش میگه اگه تکون بخوری عکس دارم ازت. بذارید من مثال براتون بزنم. فقط این آقای اپستین نیستش، رئیس FBI که بنیانگذار FBI جی ادگار هوور که الان ساختمون FBI به اسمشه، شما در واشنگتن هستید میدونید. این میدونی چطور مارتین لوتر کینگ رو تهدید کرد؟ بهش گفت عکس ازت دارم. مارتین لوتر کینگ تسلیم نشد و کشتنش. جان اف کندی ولی هر وقت چیز رو میدید، رئیس FBI رو میدید، شلوارش رو عملا چیز میکرد، برای اینکه گفتش از این عکس دارن در فلان هتل، در این ور، در اون ور. اونم البته به طور کامل چیز نشد، اون هم کشتنش. ولی FBI و CIA کاملا دستن در کار این قضیه برای پیشبرد مسائل سیاسی و تسلط کامل بر تمام. شما مثلا
حالا واسین اینجا سب کنین، نگاه کنین، این سوال آخرمه چون که فرصت برنامه داره به پایان میرسه، ما این بحث بعدا بعد ادامه بدیم، ولی نگاه کنید، اگر این یک information gathering operation، یک عملیات جمع‌آوری اطلاعات توسط CIA و FBI بود، من فرمایش شما رو میپذیرفتم، ولی از مجموع شواهد و قرائن برمیاد که این یک information gathering operation توسط موساد بوده، و آیا CIA نگران این نیستش که موساد یک اهرم فشار خوفانگیزی پیدا بکنه بر سر دولت مردان و افراد مؤثر سیاسی و اقتصادی در آمریکا؟ آیا برای CIA این اوکیه؟
خب ببینید، این سوال به قول معروف فوق العاده پر اهمیتیه. شما ببینید الان بحث هست که امریکا تا کی میتونه از تمام این نسل کشی ها و جنایاتی که دولت اسرائیل داره انجام میده تا کی میتونه تحمل اینو بکنه؟ آقای جان مرشایمر اسرائیل رو به عنوان یک البتروس، یعنی به عنوان یک طوق لعنت به گردن امریکا میدونه. نوم چامسکی میگفت این یک موهبت برای امریکا. من قبلا طرفدار نظر چامسکی بودم، الان به نظر من جان مرشهایمر به نظر من حرفش درست از آب در اومده، یعنی یک لایبیلیتی نه یک asset. ببینید، یکی میتونه asset باشه، یکی لایبیلیتی
یعنی
یعنی
یک خسارت نه یک مزیت. اینو برای
دقیقا.
اونایی که انگلیسی بلد نیستن عرض کردم.
بله دقیقا. بنابراین حتی موساد و دولت اسرائیل میخواد به دولت امریکا هم فشار بیاره که نکنه منو ول کنی، نکنه بسا اسلحه رو قطع بکنی، نکنه که به اصطلاح کوتاه بیای در مورد من و فرزند طرف، حتی فرضاً همین F-35 رو بدی به عربستان که حالا داد. همه اینا هست و در نتیجه به نظر من الان تنش کم کم و کم کم بین امریکا و اسرائیل داره بالا میگیره، برای اینکه امریکا میدونه که چه ضرباتی بر سر این قضايا بهش خورده، با وجود آنکه در همین بسرا پیشنهاد 20 ماده ایش چه خیانتی به مردم فلسطین کرده و غیره و غیره که نمیخوام. کاش امروز میتونستیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم، ولی قدر مسلم اینه که شما ببینید در مصاحبه ای که چیز ترامپ با مجله تایم داشته، فوق العاده مهمه که اونجا درد دلاشو راجع به اسرائیل گفته که تا کی میخوای با تمام جهان روبرو بشی، تا کی میخوای این کار را ادامه بدی، کوتاه بیا و غیره و غیره. البته بازم کوتاه اومد، بازم کوتاه اومد و این به اصطلاح برنامه 20 ماده ایش به ضرر ملت فلسطین و به نفع اسرائیله. بنابراین این فشارها رو دولت اسرائیل و طرفدارانش در امریکا از جمله همین آقایی که به اصطلاح ویکتوریا سیکرت رو چیز میکنه، بس شما ببینید همین خانم چیز رو ازش پرسید، این خانمش ادلسون رو. میدونی تو کنیسه یه چیز که تو طرف امریکایی یا اسرائیل؟ بعد گفت جواب به من نداد، یعنی طرف اسرائیله. بنابراین اونایی که این کارا رو میکنن اینا طرفداران سرسخت اسرائیل و میلیاردر هم هستن، بنابراین میخوان حتی دولت امریکا رو تسلیم بکنن در برابر اسرائیل، که یه دفعه بسا امریکا به دولت امریکا جرأت نکنه بسا صفش رو جدا بکنه از اسرائیل. بنابراین این جنبه سیاسی فوق العاده پر اهمیت دیگر اینه به نظر من. یعنی شما ببینید اون
بدون شک، بدون شک، اصلا من اعتقاد دارم اتفاقا همین قبض و بستایی هم که در موجهای خبری مربوط به پرونده اپستین میبینیم یه مقداری ارتباط مستقیم داره بر نوع رابطه که دولت آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داره. یعنی یه جاهای یهو ما میبینیم CNN و اینا تند میکنن، دیشب ویجیل بود در مقابل کنگره، در مقابل چیز دیوان عالی کشور، سوپریم کورت، CNN و NBC و MNNBC و همه اینا داشتن پوشش میدادن و اونها رسانه های چپ یه جوری وانمود میکنن انگار این پرونده فقط متوجه جمهوری خواهاست، در صورتی که اصلا اینطور نیست، هم جمهوری خواه هستن هم دموکرات ها هستن. و بله خیلی مسئله خطرناکیه. من فکر میکنم این بازی که امثال خانم عدلسون و اینا دارن ادامه میدن این یه جایی ممکنه یا جهان رو دچار جنگ جهانی بکنه یا اینکه ممکنه یه جایی بکفایر بکنه و یک اطلاعاتی منتشر بشه که به رابطه اسرائیل و آمریکا خسارت جبران ناپذیر بزنه، جبران ناپذیر. و بنابراین نمیدونم این بازی رو تا کی میتونن ادامه بدن، ولی فعلا که دارن ادامه میدن، پولشو دارن، میگن پول داری، قدیما میگفتن نازکش داری ناز کن، نداری پاتو دراز کن، حالا میگن پول اگر داری ناز بکن. اینا ماشاءالله پول دارن و رسانه دارن و شبکه دارن و امکانات دارن. حالا ببین چقدر اپستین دارن که ما نمیشناسیم، این یکی سوخته، لابد بازم دارن دیگه.
دقیقا. شما ببینید در بین اسامی که بیرون اومده فرزن به جز آقای باراک که به اصطلاح یه زمانی مثلا نخست وزیر یا آره یا یکی از
هم نخست وزیر بود، وزیر دفاع بود، بله
بله بله فقط اسم اون، اونم نه این که به اصطلاح رابطه جنسی، یعنی
نه
هیچ
اون رابطه کارگر کارفرما داشته با اپستین،
کاملا
رابطه ما
کاملا
باید با هم صحبت بکنیم، یعنی اپستین برای اون کار میکرده.
کاملا
اصلا فاجعه است، یعنی اگر این مسئله در رابطه با ایران اتفاق افتاده بود، اگر ایران یک ابر شبکه قوادی اینجا در نیویورک زده بود یا در الی زده بود، الان 500 تا توماهاک اینا زده بودن تو تهران، میگفتن دخالت در امور داخلی آمریکاست، ولی چون که اسرائیل همه خفه خون گرفتن و هی دارن انگشت اتهام به هم اشاره میرن. به هر حال
من آخرین به اصطلاح چیزه، موقعی که من میگم امریکا در حال افوله به من انتقاد میشه و میگن تو هی سالهای سالی که میگی امریکا در حال، اینا خیال میکنن سیستمی که در حال افوله 1 سال و 10 سال و 50 سال طول میکشه. اینا مراحل مختلفه به اصطلاح مراحل مختلفی داره، گاهی اوقات در واقع چیزهای اقتصادی مثل 2000 سال 2000 و 2008 پیش میاد، گاهی اوقات این به نظر من خود شما در چند برنامه پیش گفتی که این چیز گنده ایه و من بهتون گفتم ضربه زیادی نخواهد زد. من به صحبت آقای یوسف عزیزی هم گوش کردم، اونم همین گفت که ضربه ممکنه ضربه نزنه ولی اینو بهش میگن به اصطلاح کشتن با 1000 زخم، 1000 به اصطلاح وونز، یعنی این دوران افول امپراتوری روم 500 سال 1000 سال طول کشیده، ولی تمام شواهد افول رو میتونید ببینید. موقعی
تقریبا
که
از زمان کودتای ژول سزار که کودتا کرد و رفت روم و گرفت، از اون زمان دیگه افول آغاز شد در واقع. اما در
درسته،
صورتی که اونجا اوج امپراتوری بوده، اوج امپراتوری.
دقیقا امپراتوری خود انگلیس در واقع از 1902 شروع میشه و حداقل تا جنگ دوم جهانی ادامه پیدا میکنه. یعنی شما میتونید فرضاً افول امپراتوری انگلیس رو قدم به قدم دنبال بکنید که از امپراتوری که واقعاً بیرقش از آفتاب غروب نمیکرد تبدیل به یه جزیره سرد مفلوک پر از فقر شده. بنابراین آدم میتونه اینو، حالا میخوام همینجا به عنوان بسا ختم کلام بهتون عرض بکنم که در شرق شما ببینید چی میگذره و چطور به اصطلاح یک امید تازه ای داره به وجود میاره. به نظر من دائم دارم این دوتا رو با همدیگه مقایسه میکنم و دنبال میکنم که واقعا در چین چی داره میگذره، از نظر محیط زیست، از نظر زندگی مردم، از نظر اینکه فرضاً در اینجا شما تعداد فقرا همینطور افزایش پیدا میکنه و بی خانمانا اونجا 800 میلیون انسان از فقر نجات داده میشه. یعنی علیرغم تمام اینا به نظر من یک نور امیدی وجود داره. میخوام این رو، یعنی به حساب صحبت به حساب اینجا میخواستم چیز بکنم.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر محیط بزرگوار، استاد بزرگوار بنده. بی نهایت همیشه از شما می آموزم. همچنین سپاسگزارم از سعی کننده مهمان برنامه و از بینندگان محترم که در طول این یک ساعت همراه ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
منم از بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم. روزتون خوش.